سوال 3، واژگان را چطور بخوانیم؟ یا برای لغات باید چه روندی رو طی کنیم؟ روند مطالعاتی. سعی میکنم تو این فایل خیلی کامل بهتون بگم که واژگان رو باید چجوری مطالعه کنین، چه کارهایی رو نباید انجام بدین، چه تکنیک هایی رو باید حتما پیاده سازی کنین تا بتونین واژگان رو خیلی خوب بزنین. خدا رو شکر شد تعداد پیامی که 10 تا تست واژگان رو امسال زده بودن واقعا بیش از 100 خورده ای پیامه که 10 از 10 تونستم بچه های ارشد بزنم دست من رسید. همچنین برای بچه دکترم امسال ساله، یعنی واژگانشون واژگان منطقی خوبی بود، گرچه برای ارشد زده ساده بود ولی برای دکترا منطقی بود. اما یه سری روند ها رو باید طی کنید تا بتونید که درصد کامل رو توی کنکور کسب کنید تو بحث واژگان و هیچ تستی رو از دست ندید. اول از همه اصولی خوندن لغت خیلی مهمه. لغت‌ها رو که می‌خواید حفظ کنین، قبل از اینکه شروع به حفظ کردن لغت بخواید انجام بدین، این تعداد رو بگم که شما هر چند تا لغت که بلدین در حد دبیرستان تا الان و به علاوه لغتی که این بر اون بر حالا روزمره یاد گرفتین، بعد یه 2000 تا لغت دیگه به دامن لغتتون اضافه کنید حداقل. این 2000 تا واژه که میخواییم به دامن لغتون اضافه کنین باید گلچین شده باشه، هر لغتی نباشه. یعنی من اون رم مغزی، من اون فکر من، یه تیکه ای از مغز من نباید واسه یه لغتی که لغت پرت محسوب میشه، کم تکراره، لغتی که هیچ وقت دیگه نخواهم دید، یا لغتی که اصلا با فرهنگ من شاید سازگار نیست، نباید اون لغت رو من حفظ کنم، چون نه شانس مطرح شدن تو کنکور داره و نه اون هدف والای ما که کنکور نیست، بعد از کنکوره هیچ وقت به درد من نمیخوره. پس فیلتر شده خوندن خیلی مهمه، یعنی فیلتر شده لغاتی که فیلتر شدن از یه صافی گذشتن رو باید مطالعه کنه. یه مثال میزنم، مثال سخت و پیچیده ای نیست. لغات کتاب 504 رو تقریبا میتونم بگم 95% از کسایی که داره این فایل گوش میدین اسمشو شنیدین یه بار، حداقل 504 رو یه بار اسمشو شنیدین، یا یکی بهتون گفته این کتاب هم خوبه تو کنکور رو اینو میاد، اینو یاد بگیر، کتاب خوبی و الی آخر. در مورد لغات همین کتاب بخوایم نظر بدیم، اول از همه این کتاب لغاتی داره که شاید خیلی زیادی بعضیش ساده است. یعنی 504 تا لغت که میگیم، یه سری لغتش در این حده که الان من میخوام بگم. دیتا مینیموم یکی از لغتشه، اکسپنسیو یکی دیگه از لغتشه، یا تاپیک، یا نمیدونم داکیومنت، و لغت های از این دست مثل سورس، مثل ادیتر، همون ادیتور، یا چی بگم، ریجکت که در حد دبیرستانه و الاخر پاسیبل، من باز بخوام بگم فاینال، دیگه فینال رو همه بلدیم، پایانی رو بلدیم، یعنی خیلی چیز عجیب غریب. سایت یه لغت دیگه است، ماکسیموم، مینیموم هست خودش به اندازه کافی فارسی هست، ماکسیمومش هم یکی دیگه از اون لغت های 504 و الاخر. و لغت هایی که داره مثل سینما، دیگه سینما رو دیگه خدای همه بلدین، یعنی کسی نیست بگه من سینما رو بلدم، خیلیش فارسیه دیگه. اینا هم جزء اون 504 تاست. وقتی فیلتر شده نخونین حسم میکنی من کتابو خوندم، خب 504 تا کنسلم جز این لغت هست، من کنسلم و خیلی لغت های خوبی نگتیوم بلدم که میشه فلان. این لغت عجیب غریبی نیست، یعنی این لغتی نیستش که به دامن لغتون اضافه شده باشه، مثل لغت های فیلتر نشده است، ساده است که اضافه کردنش به دامن لغت یعنی خیلی چیز خاصی رو اضافه نمیکنه به شما. یا بعضی لغتش که با فرهنگ ما سازگار نیست، مثل دو همسری، خب اینو شما یاد بگیری بعدا کجا میخوای استفاده کنی، یعنی آیا جای میادش یا نمیادش، یا روکش نمیدونم مبل و صندلی که لغت باشه، یا سردخونه جنازه، حالا یا زنبوره بدون عسل، لغتایی نیستش که خیلی بخواد مثلا شما تو کنکور بگی من این لغت دارم. یا بعدا خیلی، من چون تو زندگی روزی 100 بار با زنبور بدون عسل برخورد میکنم، اینو میخوام حتما یاد بگیرم که کلمش چی میشه، مثلا وصف یاد بگیرم که چی. پس الزاما خودتون رو مقید نکنید به یه کتاب فیلتر نشده ای که شاید بعضی لغاتش به فرهنگ ما سازگار نباشه، بعضی لغاتش خب چون نویسنده‌اش که دیدی نداشته، یعنی کتابی که نوشته برای ایرانی ها که ننوشته، عام و جامع نوشته، و خب برای یکی ممکن توی فرهنگی اونو به سینما بگن یه چیز دیگه ای بگن، کلمش فرق داره. خب کلمه سینما هم کلمه پرکاربردی باید یاد بگیره، ولی برای ما که کلمش با این یکیه خب خوندنش واقعا لطفی نداره، یعنی چیز عجیب غریبی برای ما نیستش که بخوایم یاد بگیریمش. پس فیلتر شده خوندن گام اول شماست، یعنی هر چیزی رو اجازه ندید بیاد اون 2000 تا جایی که داری رو، خوب ازش استفاده کن، هر لغتی رو نشین بخون. این نکته اول. نکته بعدی بعد از اینکه بخوای فیلتر رو رد کنی، نکته بعدی اینه که لغت‌ها رو اصلا چجوری شروع کنی به خوندن. قبل از اینکه لغت‌ها رو بخونی شما باید مسلط باشی به ریشه، پیشوند و پسوند، یعنی بدونی که ساختار اون ساختمان یه لغت از کجا میاد، ساختمان یه لغت از کجا میاد. یکی به شما به فارسی بگه بی پروا، بیشو خودت میگی که منفی سازه، پروا پس بی پروا میشه کسی که بی باکه، یا هم دوباره بی رو داره، یا نترسه که اون نه رو داره، یا شجاعه. یعنی خودت میتونی حدس بزنی با اون پیشونده معنی ترس و بلدم نترس پس میشه فلان، و یه سری حدسا رو بزنی و یه سری لغت‌ها رو حتی خودت ابداع کنی، شما که زبان مادریت فارسی نیست میخوای زبان فارسی رو یاد بگیری، اینا رو بدونی نصول رو، خب خیلی راحت‌تره که باید داره حرف میزنه اینو که میشنوی خودت همون لحظه تو ذهنت معنیشو میاری، چون که میتونی بسازی لغت رو، چون که دیدت یه لول بالاتر از حالت عادیه. یعنی اگه ساختمان این لغت رو درک کنی خیلی خوب اونو میشناسی. واسه همین اولین توصیه اینه که ریشه، پیشوند، پسوندهای مهم هر زبانی که میخواین یاد بگیرین واژگانشو مطالعه کنین. اون موقع خیلی راحت یاد میگیرین که وقتی I am یا این به اول یه لغت اضافه میشه میاد اونو منفی میکنه، مثل همون بی فارسی خودمون یا همون نه فارسی خودمون یا نه فارسی خودمون، مثل نادان. دانش رو میشه حدس زد، چون من فعل دانستن رو میدونم، نا اگه اضافه میشه پس منفیش میکنه و میتونم یه حدسایی در مورد معنیش بزنم. پس این ریشه، پیشوند، پسوند اگه کسی خوب یاد بگیره راحت 1000 تا لغت از این 2000 تا لغتش رو با همین ریشه پیشوند خیلی دقیقاتی شد، ستاشم خیلی شبیه تو زبان فارسی روت و سافیکس پریفیکس منظورمه دیگه. خلاصه با این ستا میتونی 1000 تا لغت رو به دامنه لغتت اضافه کنی بدون اینکه زحمت عجیب غریبی بکشی و خیلی در زمان کوتاه‌تری. پس از این راه مطمئن شروع کنیم که حالا تو کتاب زبان عمومی زیر زهربین جلد یکش کامل توضیح هست، تو کتاب دکترا همین توضیحات کامل هست، یعنی زبان عمومی دکترا زیر زهربین چاپ انتشارات نگاه دانش، تمام اینا این واژه ها رو آورده و مثال های از هر کدوم از این مثلا یه پیشوند رو که توضیح داده مثال هاش هم پایینش آورده و راحت میتونین تشخیص بدین معنیش چه باحال، این اینجوری میشه، این ترکیب اینه، پاسیبل رو بلدم، این پاسیبل رو چرا بلد نباشم، ممکن رو بلدم، چرا غیر ممکن رو بلد نباشم، به زبان خودمون بخوایم بگیم. پس این بحث اول شماست، این اول ساختمان یه لغت رو باید یاد بگیرین. بعد از اون سعی کنید راههای خیلی میانبر هم نزنید، یعنی من میخوام اینو بهتون بگم، شما یه تحصیل کرده این زشته که بهتون بگی که یه جا یه خبری میبینی، من تو کانال تلگرام که میرم یه همچین پستای زیاده، من تا دیروز میترسیدم زبان رو شروع کنم، از دیروز که زبان رو تو این کانال دیدم مثل بلبل دارم حرف میزنم، این بلبلانم خیلی زیاد استفاده میکنه و نمیدونین چقدر زندگی متحول شده. اگه میخوای چیز کنی کلیک کن روی این لینک. خب شما که به عنوان تحصیل کردی همچین خبری میبینی، همچین پروپاگاندایی رو میبینی، تبلیغ ضد تبلیغ یه جورایی میبینی، سری نباید روش کلیک کنی دیگه، یعنی طبیعتا باید ازش حذر داشته باشی. یادگیری در خواب، خب اگه اونجوری بود که همه، خود همون کسی که اون اصلا اون ایده رو داشته که خودش دانشمند بود اول و الان هم یه دانشمند خیلی قوی شده بود، به کسی هم نمیاد بگه راه حلش، میگفت من میخوابیدم همش داشتم علم کسب میکردم تو خواب، اون که یاد گرفتیم موقعی که خواب بودم، اگه شدنی بوده که خود طرف باید بگه بیا من از چند سوال پرسم اینم بلدی یا نه، مطمئنم بلد نیست. یه سری چیزایی که دیگه واضحه، یا نمیدونم یادگیری واژه در 2 روز، 3 روز، 4 روز، من 1000 تا رو در 1 ساعت یاد میدم به تو، از این تکنیک ها خودتون باید سعی کنید ازش دور بشین، چون که اون بحث زبان رو ازتون داره میگیره دیگه، میدوزه اون هوش و استعدادی که خودتون میتونید با ساخت یه لغت به دست بیارین رو اون استعداده رو داره از شما انگار میگیره. سعی کنید اون استعداد تو خودتون همیشه حفظ کنید که برگ برنده داشته باشین، یعنی کسی نباشین که بهش هی ماهی بدن. ماهی گرفتن رو خودتون یاد بگیرین، همیشه محتاج بقیه نمونین، از این تکنیک ها استفاده نکنید. واژگان رو که میخونین، واژگان رو با مثال باید بخونین، مثالش هم ترجیحاً ترجمه داشته باشه. یعنی یه لغت رو که میخونی تو جمله باید ببینی کار کرده اون لغت چیه، بعد بتونی جمله رو ترجمه کنی با ترجمه که هست، مقایسه کنی بفهمی که این جمله، این لغت تو این جمله به این معناست. کنار دستش هم این لغت ها میاد. مثلا اینکه به شما بگی با باد تو زبان فارسی چه فعلی استفاده میشه، طبیعتاً که ما بهش میگیم، در زبان انگلیسی میگیم کالوکیشن، چه لغتای با هم میاد. یکی بهتون میگه باد، طبیعتاً فعلی که بخوایم براش بیاریم میگیم وزیدن. خب این دوتا به هم در اصطلاح میشن کالوکیشن هم دیگه، یعنی همیشه با هم دیگه این دوتا استفاده میشن. واسه همین شما باید یک کلمه رو کنار اون لغتایی که دائما داره باش استفاده میشه با هم ببینید تا یاد بگیرید. اگه جمله ازش ببینید تو ذهنت میمونه. ممکنه یه زمانی بلاست رو جای خالی بدن، یه زمانی ویند رو جای خالی بدن که ببینی که باد و بلدی، وزیدن هم بلدی، یه موقع اینجا خالیه یه موقع اون یکی، جفتش هم باید بتونی با هم دیگه تشخیص بدی و بتونی متوجه بشی. چون که بخوای تست واژگان بزنی، کلمات کناری اون واژه هم بسیار تاثیرگذاره که تو کدوم گزینه رو باید انتخاب کنی. پس اولین موضوع یادگیری واژگان در متن، این اصول از یادگیری زبانه. یعنی یه لغت رو این ور کاغذ می نویسم، پشتش معنیش لایتنر، هی می چرخونم لغت لغت. یا یکی میگه من کتاب 504 رو خوندم، تافل رو خوندم، 90% کسی که من این پیام میدن لغتاشو خوندن، یعنی 504 تا دونه لغت رو لایتنر کرده، تیکیت کرده، یه تکنیکی یاد گرفته یا تو نرم افزار موبایل یاد گرفت، مثال اصلا ازش نخونده. خب اون نمیتونه اون لغت رو بگه من مسلطم، نه اون لغت رو ازش تست بدن میتونه راحت تست رو بزنه، نه بعدا خودش میتونه یه جمله بسازه با اون لغته، چون هیچ تسلطی نداره، نمیدونه این لغته با چیا میاد بغل هم، فقط یه لغت رو یاد گرفته با معنیش. پس تو جمله یاد بگیرین، توی جمله واژگان رو یاد بگیرین. نکته بعدی بحث تلفظ صحیحه. حتما از منبع اسم بگوین که تلفظ لغت هم کنارش باشه، یعنی وقتی لغت رو میبینین تلفظش خیلی بهتون کمک میکنه که معنیش رو بهتون حدس بزنین. از همون پیشفنده بخوام من بگم، دو تا پیشفند شبیه داریم، جفتش هم به صورت یو و ان نوشته میشه، که یکیش آن تلفظ میشه، یکیش هم یون تلفظ میشه، مثل یونیک. وقتی یون تلفظ میشه معنای یک میده، معنای یک تو دل خودش داره، ولی وقتی آن تلفظ میشه معنی نات میده و معنی منفی ساز میده، یعنی پیشوند منفی ساز خواهد بود. نوشتنشون یکیه ولی معانیش متفاوته. اینجاست که تلفظ خیلی مهمه، که یه لغت رو درست تلفظ کنی و میگه ها این پیشوندش اون یکی هست، ها این یکی نیست، این منفی سازه نیست، این میخواد بگه یه دونه، نمیخواد بگه منفی ساز. پس آم بخواد ترجمه این تو ذهنم باشه، طبق اصولی که یاد گرفتم یه یکی تو یه جای ترجمهش هستش. پس نکته بعدی بحث تلفظه. تلفظ رو سعی کنید با فونتیک هم یاد بگیرین، نشد دیگه با فارسی اولویت بعدی، ولی چون تو فونتیک اون کش لغت هم، که لغت آیا کش میاد، استرسش کجاست، اینا رو توی فونتیک نشون میده، ولی توی نوشتار فارسی حتی بعضی از تلفظها و آواها خیلی سخته. مثلا شعار رو بخونده که به زبان فارسی نشون بده یا بخواد که او، این رو به زبان فارسی نشون بده، او ساده نیست، آ یه ذره تلفظش متفاوت از اون چیزی هستش که آ باشه یا بخواد ا باشه یا ا باشه، بینا بین میشه اه. و که در اصطلاح شما هم بهش میگیم. پس اینو تلفظش رو اگه فونتیک یاد بگیرین هم حتی بهتره دیگه. حالا ولی اولویت پایین تر، کسی که سطحشون پایین تره اولویت بعدی اینو میذاریم، ولی تلفظ لغت بسیار مهمه، بهتونم اعتماد به نفس میده. یه جمله رو میخوای بخونی با صدای بلند میخونی، دیگه تو دلت آروم 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 نمیخونی، چون که اعتماد به نفس داری، میدونی که لغت رو درست یاد گرفتی. توی جلده یک زبان آموزی زیر ذره بین همه تلفظا برای همه لغت ها اومده. بعد از اون موضوع لغت ها رو که داریم میخونین به دیکتش هم دقت میکنین، یعنی یه لغتی که خوندین قرار امروز مثلا 20 تا لغت بخونی یا 20 تا لغت مرور کنی، 30 تا لغت مرور کنی، بغل دستت یه دونه کاغذ سفید باطله هم بذار، یه خودکارم بغل دستت باشه، بشین لغتی که الان گفتی رو، یعنی من لغت رو بخوام بخونم میخونم، خب بعدش به خودم میگم خب این لغت، سرمو میگیرم بالا میگم معنیش فلان چیز میشه، بعد دوباره نگاه میکنم آها پس درست زدم، تیک نمیزنم یا نمیرم اگه لایتنر خونه بعدی، روی اون کاغذی که بغل دستم کاغذ خالی که هست همونو بدونی که دوباره بهش نگاه کنم مینویسمش، ببینم آیا دیکتشم بلدم. کسی که دیکتشو بلده هیچ وقت لغتایی که ظاهرشون یکسانه رو اشتباه نمی نویسه. اگه درست نوشتی بعد برو مرحله بعدی، اون موقع دیگه هیچ وقت ظاهره دوتا لغت که شبیه میشه برای کسی که این کارو میکنه مثل چیز خنده داره، اصلا برای اون شبیه نیست، برای شما شبیهه، و ظاهر شبیه البته برای کسی که ریشه پیشوند پسوند خونده اصلا شبیه نیست، چون به اصولشو بلده درست یاد میگیره و هیچ وقت لغت شبیه براش گیج کننده نخواهند بود. پس کاری که میکنیم به دیکتش هم حساس میشیم موقع یادگیری. نکته بعدی لغتایی که توی حوزه معنایی هست سعی کنید با همدیگه یاد بگیرین، یعنی حوزه معنایشون یکسانه. برفرض لغتایی که حوزه معنایی زد و خورده، دعوا، اعصاب خردیه، توی حوزه است، اینا رو باید با همدیگه یاد بگیرین. لغتایی که توی حوزه متفاوت دیگه است اونا رو با هم یاد بگیرین، اونا که از یک خانوادن، از یک جنسن، از جنس ورزش با هم یاد بگیرین، از جنس سن و سال با هم یاد بگیرین، از جنس خشونت با هم یاد بگیرین، از جنس قضایی، یعنی منظورم حکم و دادگاه و ایناست، با هم یاد بگیرین. هم جنس ها رو با هم یاد بگیرین، همون قضیه است که میتونی بین لغت ها ارتباط برقرار کنی، اینا توی دایره قرار بدی، تو جمله اینا کنار هم میاد و با هم یاد بگیرین. این اصول یادگیری زبانه که تو بسیاری از کتب، یعنی بسیاری از کتب زبان اصلی روی این نکته تاکید شده. مثال سادهش کتابی که گفتم اسمشو شنیدین، 504، که توی خوب بودن کتابش که کلا شکی نیست، حالا اینکه مناسب برای این کنکور هم هست اون بحث دیگه ایه که بررسی کردیم با هم دیگه. اما توی خود مثلا درس دو کتاب خیلی ساده بخوام، رو همه درسش هم اینجوری هست، چک کنید متوجه میشین، چون لغت رو در داخل یه متن به کار برده و از دل متن لغت های جدید رو استخراج کرده و تو اون درس آموزش داده، واسه همین لغت ها از یه جنسه، یعنی لغتی مثل کورپس یا همون جسد، لغتی مثل کانسیل یا پنهان کردن که باز با جسد تو ذهن من داره یه چیزایی شکل میده، یا لغتی مثل پریل یا خطری که هست، دنجری که هست، یا لغتی مثل شریک که اون داد و فریاد است و اون سینسر که تو همون درس اومده، یعنی اون حالت شرور و شیطانی که هست، همه اینا از یه جنسن، یعنی همشون یه حس منفی رو تو من، یا دیسمال که میشه دارک اند دپرسینگ، همه اینا از یه جنسن، همه اینا تیره و تار، همشون از یه جنس منفی و تاریکی هن که یادگیریشون کنار هم خوب بوده که حتما نویسنده تاکید داشته اینا در این درس یک درس باشن. پس نه توی کتاب زبان آموزی رو ذره بین که هر منبع درستی که بخونید لغت ها به این شکل سورت شده، لغت هایی که از یک جنس و یک خانواده هن با هم میبینید. با همین اگه مثال های کتاب زبان آموزی ذره بین رو بخونید که واژگان گلچین شده رو کنار هم آوردیم اونجا، لغتایی رو میبینین که شاید این لغت تو مثال، دو تا مثال بعدتر تو برای یه کلمه دیگه مثال که اومده همون لغت قبلی داره تکرار میشه توی لغت توی یه درس، ممکنه خیلی از لغتای همون درس توی مثالای دیگه لغتا تکرار شن. چرا؟ چون که اینا کالوکیشن همن، با هم زیاد میان و فهمیدنشون یا مترادف همن، چون تست مترادف هم شما دارین، چه تو بحث تستای درک مطلب اونجا مترادف هم از شما میپرسن که فلان واژه از نظر معنی به کدام نزدیک. پس برای اینکه این رو بتونین یاد بگیرین بهتره ذهنتون رو دایره وار با لغت آشنا کنین، یه گروه رو با هم یاد بگیرین. اولش بسیار سخت و اذیت کننده است، یعنی شاید 10 درس اولی که میخونی میگی وای من دیگه نمیتونم ادامه بدم، خیلی برام سخت و عجیب و غریبه. ولی وقتی که میری جلوتر دیدت عوض میشه. اون موقع است که دیگه متوجه میشین که میتونین راحت یاد بگیریم. اینم از نکته آخری که در مورد واژگان میتونست بهتون بگم. نکته خیلی خاص و عجیبی هم اینم یادداشت کردم که نگفتم یا نه. همین با لغتایی که تو کنکورهای قبلی اومده هم مرجع بسیار خوبیه که میتونید ازشون استفاده کنید. حتما لغتای کنکورهای گذشته رو بخونید. این چیزی که تو کتاب زبان ریاضی ضربین لغتای کنکورهای گذشته دکترا و کارشناسی ارشد همه جمع شده یه جا، بغلش تا تکرارش هم نشده. این لغت 3 بار تو کنکور دکترا اومده، این لغت 13 بار تو کنکور کارشناسی ارشد اومده. خب نشون میده این لغت مهمه و شما باید این لغت رو حتما تو اولویت مثلا تریبیوت رو بذاری و یاد بگیری، چون که لغت پرتکرار رو هم تو ارشد اومده هم تو دکترا اومده، 13 بار هم فقط تو ارشد اومده. پس این لغت یعنی لغت مهمیه. غیر از اینم تو زبان انگلیسی هم ناخودآگاه این لغتایی که زیاد دارن تکرار میشن تو زبان انگلیسی هم زیاد استفاده شدن. پس به جای اینکه اولویتمون بذاریم لغت فیلتر نشده که معلوم نیست طراحا از اون بخوان تست بدن یا ندن، و اتفاقا آمار نشون میده که از یه مثال ساده بزنم، از 300 واژه بالای 3 تکرار کنکور ارشد و دکترا، 300 واژه بالای 3 تکرار کنکور ارشد، از این تعداد 197 داشت در هیچ یک از 3 کتاب 504، تافل و 1100 نبوده. یا آمار وحشتناکه، از 300 تا 197 داشت نبوده تو این 3 کتاب، یعنی تقریبا 2/3 تو این کتابا نبوده که خیلی زیاده. یعنی آمار قشنگ نشون میده که طراح دیدش رو اون کتابا نیست، دیدش یه سه لغت دیگه است که از دل آزمون های تافل در اومده، از دل آزمون های جیاری در اومده، از منابع مختلف گرچین شده، نه از یکی دو تا صد منبعی که همه میدونن. اگه طراح میخواست از اون تست بده که کنکور هم خیلی دیگه سرراست میشد دیگه، اصلا منبعش هم اعلام میکرد. از منابع مختلف، از دل زبان انگلیسی و لغات پرتکرارش در اومده. پس بهتره که منبعی بخونیم که فیلتر شده باشه، همه اینا رو بتونه خوب پوشش بده. بریم تو فایل صوتی بعدی در مورد بحث گرامر براتون توضیحات جامع رو بدم.